شناسی، از حیث معرفت شناختی، از حیث هستی شناختی، به طور کلی با اصطلاحاتی مثل سمانتیک، مثل اپیستمولوژی، اپیستمولوژی آف آرت یا انتولوژی آف آرت، هستی شناسی هنر و معرفت شناسی هنر، از این مداخل وارد تجزیه و تحلیل مقوله‌ای به نام هنر میشن و اینجا در واقع به دنبال این هستن که جوهره و چیستی هنر رو بشناسن و کاری نمیدونن به هستی، کاری به جامعه شناسی ندارن و مرزهای علم از نظر فلسفه تحلیل کاملا منفک و کاملا مشخصه. فلسفه فقط فلسفه است. فلسفه باید تجزیه تحلیل عقلانی بکنه. فلسفه نمیتونه در واقع از اون تجزیه، از اون چارچوبی که در اختیارش خارج بشه و مثلا مقولاتی مثل هنر رو با هستی ارتباط بده، عرض کنم خدمت شما که با حوزه‌ای مثل جامعه شناسی ارتباط بده، با اقتصاد ارتباط بده. نه، متد فلسفه روشنه. فلسفه باید با منطق خودش و متد خودش که تجزیه و تحلیل عقلانی است با چه چیزی مواجه بشه، با گفتارها، نظرات و اندیشه هایی که حول هنر شکل گرفته برخورد فلسفی بکنه. مثلا بیاد بگه که هنر چیست، یا وقتی در نقد ادبی یا در حوزه تاریخ هنر راجب فرایند شکل‌گیری اثر هنری صحبت میکنن از نگاه فلسفه تحلیلی، اینها محل مطالعه است. بیاد و بررسی کنه از حیث معرفت شناسی هنر که خیال چقدر دخالت داره در شکل گیری هنر، آیا اساسا دخالت داره، اگر این دخالت هست به چه ماهی، به چه کیفیت و به چه شکلی هست. و همچنین فرض بکنید در واقع حوزه احساسات یا حوزه ایموشنال ما چقدر در تبدیل اونها در حوزه کانسپت، تصویر و مفهوم دخالت داره، این فرایند از حیث فلسفی چجور قابل بیانه. یا مثلا فرض بکنید که آیا هنرها، این مقوله هنر وقتی که داریم صحبت میکنیم یک شیء خارجی رو میگیم یا فعل انسان رو میگیم، چون خیلی از هنرها همطور که در ادامه در محتوای جلسات آینده خواهم گفت و مطالب آتی، هنر یک وقتی یک شیء مستقل از انسانه، یک وقتی اتفاقا فعل خود انسانه که هنره. جزئیات این چیز و مراد من چیه در آینده توضیح میدم، الان صرفا میخوام خدمتتون عرض بکنم که فلسفه تحلیلی تلقیشون از فلسفه هنر یک معرفت درجه دومه. یعنی وقتی که من اومدم یه پدیده‌ای به نام هنر یا علومی که حول هنرها شکل گرفته، دیسیپلین‌ها، نقدهای ادبی، گفتارهایی در مورد هنر شکل گرفته و حرفایی که زده شده که ارزش هنر رو توضیح میده، چیستی هنر رو توضیح میده، معیارهایی در خصوص هنر معرفی میکنه، این برای فیلسوف هنر که با رویکرد تحلیلی داره بررسی میکنه موضوع فلسفی است. او میاد میگه که معیاری که برای هنر بودگی یک چیزی معرفی میکنید از نگاه من فیلسوف چنین ایرادی داره، چنین است و چنان هست و از این زاویه میشود بهش اشکال کرد، از این زاویه میشود تایید کرد و فلان فهم از هنر تا این حد قابل دفاع است، تا این حد نه و این اشکالات به او وارد است و یک تصویر صیقلی یافته ذهنی و عقلی از اظهار نظرات پیرامون هنر یا خود مقوله هنر چیستی، ماهیتش، هستیش برای ما میده. کسانی مثل جان هاسپرس، راجر اسکراتن، مونروسی بیرسلی یا از متفکرین بسیار مشهور مثل نوئل کارول و افرادی از این دست کسانی هستند که در حوزه فلسفه تحلیلی از یه طبقه بندی میشوند.
سرشار از آموزه‌ها و حکمت‌هاست. تاریخ گنجینه‌ای از نکته‌های حکیمانه است. حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه‌ای از تاریخ اسلام. حکیمیه نگاهی به شخصیت‌ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی اتابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در خدمت شما بزرگواران بودیم با مرور وقایعی که در سالهای نخستین صدر اسلام اتفاق افتاده بود تا سال 63 هجری رو با همدیگه مرور کردیم. در سال 63 هجری مهمترین اتفاقی رو که با همدیگه مرور کردیم واقعه حره بود. واقعه حره واقعه ای بود که یک کشت و کشتار وسیعی رو حکومت یزید در منطقه مدینه در شهر مدینه انجام داد. برخی در علل این اتفاق اتفاقای مختلفی رو بیان میکنن، دلائل مختلفی رو بیان میکنن، اما اون چیزی که بیشتر مطرح شده این سه دلیل هست که خدمتون عرض میکنم. یک عده بحث قیام عبدالله ابن حنظله رو در منطقه مدینه رو به این جهت میدونه که از جانب قیام عبدالله ابن زبیر بوده. همونطوری که استهزا دارید عبدالله ابن زبیر بعد واقعه کربلا با سوء استفاده از اتفاقاتی که افتاده بود و به نوعی به خونخواهی امام حسین علیه السلام در مکه قیام میکنه بر علیه یزید که انشاءالله توی یک جلسه مفصلا بهش خواهیم پرداخت. قیام میکنه بر علیه حکومت یزید و یک حکومتی رو در داخل حکومت بنی امیه به نام حکومت آل زبیر تشکیل میده. مکه و قسمت‌هایی از عراقین رو تحت تصرف خودش قرار میده. تقریبا یه چیزی در حدود 10-15 سال هم این حکومتشون ادامه پیدا میکنه. برخی معتقدند که بحث قیام عبدالله ابن حنظله در مدینه و اعتراضش به خلافت و اعتراضش به حکومت به خاطر تبعیت عبدالله ابن زبیر بوده و به نوعی در حمایت و تبعیت از او و در حمایت از او این کار انجام داده. برخی از مورخین معتقدند که نه، اتفاق حره به خاطر این بوده که مردمی که همونطوری که تو جلسه گذشته فکر میکنم خدمتون عرض کردم از مدینه بزرگان رفتن، وضعیت یزید رو دیدن، اومدن با مردم در میان گذاشتن و به وضعیت یزید اعتراض کردن و نسبت به این که یزید این گونه عمل کرده و این اتفاقات این شخصیت منحوس به عنوان امیرالمومنین معرفی شده نسبت به او و پایمال شدن حق و حقوق واقعی مسلمان ها اینها قیام کردن. عده‌ای هم میگن این قائله به خاطر خونخواهی از کربلای امام حسین علیه السلام اتفاق افتاده و گروهی هم معتقد هستن که برخی نارضایتی های اقتصادی منتهی به این قضیه شد و باعث شد که مردم نسبت به حکومت اعتراض بکنن و قیام خودشون رو انجام بدن. اما اون چیزی که قاطبه مطرح میکنن، قاطبه مورخین مطرح میکنن و به نظر قول صحیحی هم میاد این هستش که مردم مدینه بزرگانشون وقتی رفتن شام با وضعیت یزید مواجه شدن، نسبت به سخنرانی هایی که حضرت زینب سلام الله علیها توی مدینه داشتن، سخنرانی هایی که امام حسین علیه السلام توی مدینه داشتن، یا به تعبیری امام سجاد علیه السلام در مدینه سخنرانی هایی که داشتن، حضرت زینب سلام الله علیها سخنرانی هایی که داشتن و به نوعی افشاگری میکردن نسبت به حکومت یزید، اینها تحت تأثیر قرار گرفتن و خودشون خواستن ببینن قضیه از چه قراره. رفتن مدینه، از مدینه بزرگانی آمدن به سرپرستی عبدالله ابن حنظله رفتن به شام، اونجا وضعیت رو دیدند و آمدن دیدن بعد زینب کبرا و امام سجاد علیه السلام دارن راست میگن، یه همچین شخصیت پلیدی حاکم شده، امیرالمومنین شده و دستش به خون عزیزترین امت اسلام آغشته هست و سرور و جوانان بهش امام حسین علیه السلام رو به ناحق به شهادت رسونده و اینها چه ظلمی در حق امام حسین علیه السلام کردند و او رو تنها گذاشتن و نسبت به این قضیه قیام کردن. این مسئله که مطرح میکنن تقریبا قول اصح هست. اون زمانی هم که این قضیه اتفاق افتاد عثمان ابن محمد حاکم مدینه بود، از طرف یزید حاکم در مدینه شده بود. ابن حنظله او رو عزلش میکنه، امیر مدینه خودش رو معرفی میکنه و آل امیه رو تقریبا از اونجا اخراجشون میکنه. مروان و پسرش عبدالملک که تو مدینه بودند و زندگیشون تو مدینه بود و بعد از واقعه حره هم کلن دیگه مروان به شام میره و سکونت در شام رو انجام میده و مقیم شام میشه. مروان یه چیز حدود 20 و چند سال تقریبا حاکم مدینه بود و اون زمانهایی هم که حکومت نداشت اصلی ترین مشاور بود. علاوه بر این که حکومت مدینه در اختیارش بود، حکومت مکه و قسمتهایی از حجاز هم در اختیار او بود و حاکم مطلقی به حساب میومد در زمان معاویه. حالا بعضی از مواقع به خاطر بعضی از نافرمانی ها یا بعضی از اختلافاتی که به وجود میومد مدتی کنار گذاشته میشد، ولی در نهایت دوباره به حکومت میرسید و در منطقه حاکم بود. بعد واقعه حره کلن مروان از مدینه ظاهرن مهاجرت میکنه و بعد واقعه حره کاملا به شام میره و مقیم شام میشه و بعد از به درک واصل شدن یزید با همسر یزید ام خالد ازدواج میکنه که حالا تو برنامه تو جلسات بعدی ایشالله در خصوص مروان و اتفاقاتی که هست بیشتر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، نگاهی به شخصیتها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
اتفاق مهمی که در واقعه حره افتاده بود، واقعه حره اولین زلزله ای بود که بعد از واقعه کربلا به جان حکومت افتاد. مردم مدینه اعتراض کردند و به نوعی اولین بیداری که بعد واقعه کربلا اتفاق افتاد واقعه حره بود. هرچند این واقعه خیلی دوام نیاورد، هرچند این واقعه به شدت سرکوب شد، اما آنچه که هست این هستش که یکی از برکات کربلای امام حسین علیه السلام و حرکت امام حسین علیه السلام بیداری مردم بود و این اولین جرقه‌ای بود که اتفاق افتاده بود. امام سجاد علیه السلام هم تحت حصر شدید حکومت بودند، تحت حصر شدید حکومت بودند و بنا به نکاتی که حضرت سجاد علیه السلام داشتند نسبت به این قضیه موضع‌گیری خاصی ندارند در خصوص قیامی که اتفاق افتاده بود. تا بخوان حالا این قیام رو انجام بدن، اعتراضاتی داشته باشن، حاکم مدینه رو عزلش بکنن، چند ماهی بیشتر اتفاق نیفتاد و سرکوب شدیدی هم که اتفاق افتاد خیلی موضع اهل بیت علیهم السلام و بنی هاشم در این قضیه خیلی موضع روشنی نیست. و یک نکته رو هم بعد اشاره بکنیم که بعد از واقعه کربلا امام سجاد علیه السلام چند وقتی رو از مدینه خارج شده بودند، در مدینه نبودند، بیرون از مدینه مشغول عزاداری و مویه برای وجود مبارک امام حسین علیه السلام بودند. شاید این نکته رو بتونیم یه مقدار بهش فکر بکنیم و یه خورده در خصوصش مطالعه بکنیم بد نیست. مردم مدینه خیلی اهل بیت علیهم السلام رو اذیت کردن، انقدر حضورشون برای امام علیه السلام تلخ بود که امام علیه السلام چند هفته بعد از آنی که وارد مدینه شدند، بعد از واقعه کربلا از مدینه بیرون رفتن و در سواد مدینه و حومه مدینه در منطقه ای بود، امام علیه السلام اونجا خیمه ای رو ایجاد کرده بودن، داخل خیمه بودند و وارد مدینه نمی شدن. از امام سجاد علیه السلام نقل شده که امام سجاد علیه السلام فرمودن که در مدینه 20 نفر نیستن، در مکه و مدینه 20 نفر نیستن که نسبت به ما اهل بیت ارادتمند باشن و ما رو همون محبت داشته باشن، یا والا به تعبیر بعضی از آقایون مترجمین ما رو قبول داشته باشن. کلام امام سجاد علیه السلام و عدم حضور امام سجاد علیه السلام در مدینه نشون دهنده اینه که قیام واقعه حره، هر چند به نقل برخی از تواریخ به خونخواهی از امام حسین علیه السلام مطرح شده و اعتراض نسبت به شهادت امام حسین علیه السلام هست، اما به نظر میاد که مورد تایید اهل بیت علیه السلام نبوده و در اقداماتی که حالا انقلابیونشون و کسانی که اعتراض کردن معترضین هم دارن نگاه میکنی، معلوم هستش که این حرکت خیلی مورد تایید اهل بیت علیه السلام هم نبوده و در نهایت هم با یک کشتار بسیار شدیدی این واقعه اتفاق میفته. و یک نکته دیگه که باید بهش اشاره بکنیم اینه که در یک همچین شرایط بحرانی که برای مردم مدینه اتفاق افتاد، که عرض کردم در جلسه گذشته به نقل تاریخ 3 روز تا 1 هفته نقل میکنن منابع تاریخی که مدینه رو سپاه یزید بر خودش حلال اعلام کرد، نوامیس مردم رو غارت کردن، بزرگانی از این مدینه بیش از 700 نفر از حافظان قرآن کشته شدن، 80 نفر از صحابی کشته شدن، اتفاقات خیلی تلخی اتفاق افتاد، ملجع و پناهی که برای مردم مونده بود اهل بیت علیه السلام بودن و امام سجاد علیه السلام. خانه امام سجاد مأمنی شد و ملجعی شد که همه درماندگان مدینه به اونجا پناه بردن و در پناه اهل بیت علیه السلام از این غارت‌ها حفظ شدن. این نکته رو میخوام بهش تأکید بکنم، یکن درس‌هایی که تاریخ به ما میده این هستش که اون کسانی که در پناه اهل بیت علیه السلام قرار میگیرند، حتی اگر دل در گرو اهل بیت علیه السلام هم نداشته باشن که خیلی از مدینه ای ها نداشتند، اما چون در پناه اهل بیت علیه السلام قرار گرفتن حفظ شدن. حواستون باشه ما هم پناهنده بشیم و در پناه وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیریم. تاریخ به ما داره یاد میده، واقعی حره این پیام مهم رو برای ما داره که در تمام مصیبت‌ها، در تمام گرفتاری‌هایی که تو زندگی شخصی من برام پیش میاد، در جامعه من برام اتفاق میفته، مهمترین پناهی که میتونم بهش پناه ببرم و اگر در پناه او و در خیمه او قرار بگیرم مایه نجات من خواهد بود، پناه به ساحت مبارک قطب عالم امکان حضرت ولی امر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه. این نکته بسیار مهم رو از واقعه حره درس بگیریم و بهش توجه داشته باشیم. تو این عالم هیچ پناهی بهتر از خانه اهل بیت علیه السلام و پناه اهل بیت علیه السلام و خصوصا در زمان فعلی ما، هیچ پناهی بهتر از امام زمان عجل الله نمیتونیم پیدا بکنیم. پس تلاش بکنیم انشاءالله برای ایمنی از حوادث، برای عبور از تنگناها و برای عبور از مشکلات و رسیدن به عاقبت به خیری انشاءالله در پناه امام زمان عجل الله باشیم انشاءالله.
خراسان جنوبی،
نگین شرق ایران،
مهد فرهنگ و هنر،
دیار مهر و مهمان نوازی،
جلوه‌گاه تمدن کهن ایرانی،
رنگین کمان نقش‌ها و رنگ‌ها،
فرهنگ کهن عامیانه،
رقص‌های محلی،
آواهای کار،
گندم می‌کاریم همچین و همچین گل گند،
فرهنگ عشایر،
آی عشایر کو و زرا خونه داره،
نغمه‌های محلی، صنایع دستی،
استای مان قالی،
سفید سر اول،
بازی های محلی،
ایران جان، خراسان جنوبی ایران، 17 تا 23 آبان ماه 1404. گردشگری را از خراسان جنوبی آغاز کنید.
قنچه های زعفرانی را ببین،
قنچه های زعفرانی را ببین،
از خراسان جنوبی گل بچین.
آغاز می کنیم به تبرک نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها.
مشهد مقدس میزبان دلدادگانی است که نفس گرمشان آینه دلها را صفا بخشیده.
خوشا گلویی که از آن آوای عشق سر داده شود،
و خوشا عمری که با نام اهل بیت متبرک شود.
خدا اینقدر آدم و الان داغ به دلن، بیا نزدیک گوشه و ایزن بگن های امام رضا سلام الله.
هنوز از دل تاریخ شنیده می شود یبن الشبیب، گریه به جز داغ او نکن. این عشق ها حماسه است،
حماسه ملت امام حسین،
که به جهانیان درس عزت و مقاومت داده اند. بیست و دومین اجلاسیه تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی، 20 تا 22 آبان ماه 1404،
خراسان رضوی، مشهد مقدس.
زکوی رضا در سپاه حسین.
سفر باز آمد، شکر دهانم ز سفر باز آمد، عزیز آن که بی خبر، به ناگهان رود سفر، چون ندارد می در دل بندی، دلمش ننشیند بخندی. چه یه سپیده دم، شکفته شد لبم زهم، چو شنیدم یارم باز آمد، ز سفر دم خارم باز آمد. Thank you.
سر همیشه به دم سر ناگهان نگار من چون آمه نامد سفر من هم پس از آن دوری بعد از غم مهجوری یک شاخه گل بردم ببرش یک شاخه گل بردم ببرش دیدم که نگار من سرخوش ز کنار من بگذشت و ببر یاره بگذشت و ببر یاره دگرش وای از آن گلی که دست من جان سخن بود خاموش و یک جان سخن بود گل که شور شد به بی وفا چونین جدایی زباس پار پیرانم بود امید جانم ز سفر باز آمد شکر دهانم ز سفر باز آمد عزیز آن که بی خبر به ناگهان رود سفر چون ندارد دیگر دلبندی به لبش ننشیند لبخندی چو غنچه ی سپید دم شکفته شد لبم زهم چو شنیدم یارم باز آمد ز سفر غم خوارم باز آمد سزا و دوری بعد از غم مهجوری یک شاخه گل بردم ببرش یک شاخه گل بردم ببرش دیدم که نگاه سرخوش ز کنار من بگذشت و ببر یاره دگرش 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 بگذشت
آرامش. رادیو تهران